بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 9 صفحه 5 و اما ثانی فعلم ان الوحدت اما ان یکون من شانها ان تسیر مدن لکسر او لیس من شانها ذالک. بعد از این که روایت سوم رو ذکر کردیم گفتیم که دو بحث در ذیل این روایت طرح میکنیم، یکی بیان واحد و یکی بیان اقسامش. مثلا اول که معنای واحد بود و توضیحاتی در ذیل این معنا گفته شد، الان وارد مطلب دوم میشیم که اقسام وحدته و اقسام واحد. در ابتدا وحدت رو تقسیم میکنیم، بعد چون با واحد اون سه بیشتری داریم از وحدت به واحد منتقل میشیم و بحث در واحد تر میکنیم تا از طریق بحث در واحد وحدت هم معلوم بشه. درباره وحدت ابتدا میگیم وحدت به دو قسم تقسیم میشه، یکی وحدت عددی و دیگری وحدت غیر عددی. از وحدت عددی تعبیر میکنیم به وحدتی که میتواند مبدأ کثرت شود و از وحدت غیر عددی تعبیر میکنیم به وحدتی که نمیتواند مبدأ کثرت شود. بعد مبدأ کثرت شدن رو توضیح میدیم. مبدأ کثرت شدن معنیش اینه که چنان باشد که اگر دیگری رو بهش اضافه کنیم معروض اسناد شود. این واحدهایی که الان در مرعا و منظر ما هستن و ما باشون سر و کار و تماس داریم اینا این چنینن. مثلا فرض کنید که یک کتابی رو این واحد است به وحدت عددی کتاب دیگری به زمینه کنید، این دوتایی با هم معروض اسلام میشند، اسلام بر این دوتا عارض میشند. همچنین به بیان دیگر هر کدام جزء اسلام میشند. دو جور معرفی میکنیم، یکی از طریق جزء شدن، یکی از طریق معروض شدن. هر کدام از این دوتا رو که الان کنار هم زمینه کردیم ملاحظه کنیم جزء هم برای اسلام، هر دوشون رو با هم ملاحظه کنیم محروز اسنانند. این چنین واحدی که بازمینی شدن به واحد دیگر محروز اسنان می شود یا جز اسنان می شود، این چنین واحدی واحدیست که مبدأ کثرت می تواند مبدأ کثرت بشود. و اگر مبدأ کثرت شد ما وحدت عددی می نامیمش، پس این چنین وحدتی می شود وحدت عددی که قابل شمارش میگیم یک، بعدم زمین می کنیم میگیم دو، بعدم دوباره یکی دیگه زمین می کنیم میگیم سه و همچنین. اما وحدت غیر عددی این چنین نیست، اصلا چیزی نداریم که کنار زمین کنیم. زمین هم که کردید چون صرف است همه زمائم رو باز در خودش حل می کند، یعنی چیزی باقی نمی زاره. بنابراین هر کار بکنید معروض اسنان نمیشه، یا به عبارت دیگه جزء اسنان به حساب نمیاد. این چنین وحدتی میشه وحدت عددی. این اولین تقسیمی است که ایشون میکنه.
چرا
نمیشه؟ چرا نمیشه؟ درسی ازتون میخوام.
چرا نمیشه؟
چون نداریم مثلش رو، اولا که زمین میکنیم، ثانیاً هر چی زمین میکنید او احاطه میکند او را. مثلا ملاحظه کنید یک صرف، وجود صرف رو، این وجود صرف رو شما هر وجودی که نمیتونید ماهیت کنارش زمین کنید، ماهیت اصلا خش نیست، بعد وجود کنارش بذارید، وجودی که کنارش بذارید اینم این وجود که وجودم که کنار اوست اونم وجوده، اونم وجوده، این حل میشه تو. حالا حل که ما میگیم تعبیر مادیه، برای تبیین مطلب گفته میشه و الا حل شدن معنا نداره. اون وجود صفر احاطه میکنه اینا، بنابراین دیگه دومی واقع نمیمونه، اصلا دومی دیگه نیست که بخواد بگید این یک اون دو، همون اولیست، همون اولیست. شما وجود بعدی رو که زمین میکنید به وجود قبلی، چیزی به این وجود قبلی اضافه نمیشه، همون وجود قبلیست که شامل این نمیشه، احاطه ولی نمیده شد. بنابراین نمیشود دو درست کنید. اولا ندارید چیزی که بذارید کناری، ثانیاً باید اگه چیزی کنارش میدارید مسانخ باشه، غیر مسانخ نمیشه. اصلا عالم رو بذارید کنار وجود، ماهیت رو بذارید کنار وجود، این نمیشه. وجود باید کنار وجود باشه. خب اون که میاد کنار این، اونم وجوده، اینم وجوده، خب میشه یکی. رضا گفتن صرف الوجود لا یتصنع ولا یتکرر، چون هر وجودی کنارش بذاری خودشه، نمیشه دوتاش کرد. وقتی نمیشه دوتاش کرد، پس این وحدت وحدتی نیست که مدرک کسرت شود، و چنین وحدتی وحدت غیر عددی است. خب مطلب رو جمع کنیم. از شدیم که وحدت گاهی مبدع میشه و لکستت گاهی مبدع نمیشود. بعد مبدعیت رو توضیح دادیم که مبدع شدن به این معناست که اگر چیزی کنارش گذاشتیم سلام، هر کدام از این دوتا بشود جزء اسنان و مجموعه بشود معروض اسنان. این معنای مبدع کستت بودن بود. وحدتی که بتواند این چنین باشد، یعنی مبدع کستت باشد، یعنی که اگر وحدت دیگری کنارش قرار بگیره خودش بشه جزء اسنان و مجموعه بشود معروض اسنان، چنین وحدتی رو ما میگیم وحدت عددی. سلام علیکم. مقابلش رو میگیم وحدت غیر عددی. پس الان وحدت تقسیم شد به عددی و غیر عددی. بعد از این که این تقسیم رو طرح میکنن، اثبات میکنن که وحدت غیر عددی داریم. وحدت عددی احتیاج به اثبات نداریم، این در مرعا و منزل ما هست و ما هم باش تماس داریم، به وجودش اعتراف داریم، احتیاج نیست که اثبات بشه. اما وحدت غیر عددی احتیاج به اثبات داره، اون رو اثبات میکنن. بعد از این که وحدت غیر عددی اثبات شد، دو مرتبه به تقسیم وحدت عددی میپردازن. وحدت غیر عددی رو تقسیم نمی کنن، به وحدت غیر به وحدت عددی می پردازن و اون رو تقسیمش می کنن. بعد که این مطلب تموم شد، همونطور که عرض کردم، از وحدت به واحد منتقل می شن. وقتی که بحث توی واحد طرح می شه، تا از طریق بحث در واحد وحدت هم کاملا شناخته بشه. پس اون چه که الان ما در این قسمت داریم تقسیم وحدت بود به وحدت عددی و غیر عددی که توضیح داده شد، و مطلب دوم اثبات وحدت غیر عددی بود، و مطلب سوم تقسیم وحدت عددی است. این سه تا مطلب که تموم میشه، ما از بحث وحدت بیرون میریم و وارد بحث در واحد میشیم. صفحه 9 هستیم، سطر 5. و اما ثانی، ثانی یعنی بیان اقسام وحدت. فعلم ان الوحده اما ان یکون من شأنها ها ان تسیر مبدا للکسره او لیست من شأنها ذلک. من شأنها ان تسیر رو من ترجمه کردم به میتواند. وحدت یا میتواند مبدا کسرت شود یا نمیتواند، یا شأنش این است که بشود مبدا کسرت، یا شرنش این است که مبدأ کسرت نشود. این تقسیم وحدت بود. به صورت جمله معترضه ان تسیر مبدأ کسرت رو توضیح میدن. وقتی جمله معترضه تمام میشه، دو مرتبه برمیگردن به این دو قسم وحدت و این دو قسم رو نامگذاری میکنن، که اولی وحدت عددی است، دومی وحدت غیر عددی. حالا جمله متعرضه رو توجه کنید. ول مراد به سیرورت ها مبدع للکسر، مراد از این که این وحدت مبدا جسد می شود این است که این وحدت به طوری باشد که از اعتبرت مع اخرى با وحدت دیگر اعتبار شود، یعنی کنار هم مجاورت پیدا کنند، تسیر و این وحدت به تنهایی جز ان لعدد الاسمه و تسیر و این وحدت با وحدتی که زمیمه شده کنارش معروزن لعدد الاسمه. این جز ان و معروزن معلومه که برای چی دوتا گفته، در یک کلمه اعتبار کرده وحدت رو به تنهایی، در یک کلمه دیگه اعتبار کرده وحدت رو در حالی که با اون یکی دیگه جمع شده. اگر وحدت رو به تنهایی اعتبار کنیم جز عدد اسمه، اگر این وحدت با اون زمینه که کنارش هست اعتبار بشه مجموعاً معروض عدد اسمه. تمام شد جمله معترضه که بیان می کرد مبدع کسرت شدن را، تمام شد. حالا برمیگردیم به قبل از جمله معترضه، گفتیم وحدت اما ان یکون من شأنها کذا او لیس من شأنها ذلک، حالا میگیم و یسمی الاول، یعنی اونی که من شأنها ان تسیر مبدع کسرت نامیده میشود بالوحدت العددیه، و ثانی یعنی اونی که لیس من شأنها ذلک نامیده میشود بالوحدت غیر العددیه. این مطلب اول بود که تقسیم وحدت به عددی و غیر عددی است. اما مسئله دوم، باید ثابت کنیم که وحدت غیر عددی داریم. ایشون ابتدا می‌فرماید که بیان است که وحدت عددی داریم، می‌خوام ثابت کنیم وحدت غیر عددی رو، ولی از وحدت عددی شروع می‌کنیم. می‌گیم بیان است که وحدت عددی داریم، این بیانه دیگه، لازم نیست مبینش کنیم، لازم نیست برش استدلال بیاریم، بیان است که وحدت عددی داریم و این وحدت عددی هم مجعوله، اینطور نیست که واجب الوجود باشه، مجعوله، علت داره، علت هیچ شیئی عین همون شیء نیست، بلکه باید با اون شیء فرق داشته باشه. اگر دوتا شخصن علت و معلول، باید شخص با شخص فرق داشته باشه. اگر دوتا نوع اند، نوعشون باید با هم فرق داشته باشه. بنابراین بین علت و معلول عینیت نیست، مغایرته، یعنی علت و معلول با هم فرق داشته باشه. خب طبیعت وحدت عددی معلوله، پس باید علتش چیزی باشد که این طبیعت رو نداشته باشه، با اون وحدت غیر عددی است. وحدت عددی معلوله، طبیعتش معلوله، طبیعت یعنی با تمام افراد معلوله، چیزی که بخواهد علت وحدت عددی باشد خودش نباید وحدت عددی باشه، بلکه لازمه علت معلول یکی باشه، بلکه باید غیر وحدت عددی باشه. غیر وحدت عددی یعنی وحدت غیر عددی، پس وحدت غیر عددی به این ترتیب ساخته شده. نمیخوام بگیم که علت و معلول مسانخ نیستن، میخوام بگیم عین هم نیستن. اونی که شما دارید اعتراض میکنید که معلول رقیقه علت، اون الان مورد نظر ما نیست، قبول داریم که معلول رقیقه علت به بیان عرفانی یا مسانخ با علت هست به بیان فلسفی، اینو قبول داریم، ولی میخوام بگیم عینیت ندارن. اگر اون وحدت عددی است نباید وحدت عددی باشه. دقت کن چی عرض میکنم، طبیعت وحدت عددی الان معلوله، نه فردی از وحدت عددی. اگر فردی از وحدت عددی معلول باشه، خب فرد دیگر رو ممکنه علت کنی، اما اگر طبیعت وحدت عددی معلول باشه دیگه نمیتونید علتش را چیزی که فرد طبیعت وحدت عددیست یا خود طبیعت وحدت عددیست قرار بدید، بلا لازم نشه علت خودش باشه. نه مصانف باشه، علت خودش باشه و این غلطه. پس باید علت رو وحدت غیر عددی قرار بدید. مصانفت و رقیقه هم درست میشه که هر دوشون وحدت هست، با هم اختلاف کامل ندارند. این چون نیست که یکی وحدت باشه یکی اصلا یه چیزی دیگه، که مصانفت نباشه یا رقیقه بودن صرف نکنه. هر دو وحدت هم منطقه اون وحدت قلیز یا حقیقی است که غیر عددیه، این یکی وحدت رقیقه در مقابل او غیر حقیقی است، میشه وحدت وحدت عددی. پس مصانفت یا رقیقه بودن و حقیقت بودن ملاحظه شده ولی عینیت دفع شده. ما میخوام ثابت کنیم که بین معلول و علت عینیت نیست. اگر بخواد معلول ما وحدت عددی باشد و علتمون هم وحدت عددی باشد، با توجه به این که معلول طبیعت وحدت عددی، یعنی همه افراد طبیعت عددی رو در خودش جمع کرده، حالا یه دونه وحدت عددی که مندرج تحت این طبیعت بیاد علت بشه، خب این شی علت خودش داره میشه، چون همین وحدتی که داره علت میشه در اون معلول مندرجه. چون معلول ما یه دونه وحدت عددی نگرفتیم، طبیعت وحدت عددی گرفتیم. پس تمام افراد این طبیعت مندرج تحت این طبیعت هم. حالا اگه یه وحدت عددی رو علت قرار دادید، یعنی یکی از این افراد رو یا خود همین طبیعت رو علت قرار دادید. چه طبیعت وحدت رو علت طبیعت وحدت قرار بدید، چه یه فردی از این طبیعت رو علت طبیعت قرار بدید، علت عین معلول شده. و ما میگیم این درست نیست. و الا اینکه یک معلولی رقیقه علت حقیقت اوست، یا به تعبیر فلسفی این دو تا با هم مصانفن، اینو قبول داریم. و اینجا این مسئله مطرح نیست، اینجا مسئله عینیت داره مطرح میشه، نه مصانفت یا رقیقه و حقیقت بودن. ما داریم عینیت رو دفع میکنیم، نه مصانفت رو یا حقیقت و رقیقت رو. و توجه میکنیم که اگر علت طبیعت وحدت عددی بخواهد وحدت عددی باشد، عینیت لازم میاد، یعنی لازم میاد که علت عین معلول باشه. مثلا چی گفت؟ خب مطلب رو توجه کردیم. نحوه استدلال، در نحوه استدلال اول وحدت عددی رو بیان کردیم، بعد مجعول و معلول قرار دادیم. چون مجعول و معلول شد، احتیاجی به علت پیدا کرد. بعد درباره علتش بحث کردیم، گفتیم علتش نمیتونه وحدت عددی باشه، نه فردی از وحدت عددی و نه طبیعت وحدت عددی، باید بیرون از وحدت عددی باشه. و وحدتی که بیرون از وحدت عددی است، وحدت غیر عددی است. پس وحدت عددی علتی به نام وحدت غیر عددی دارد، چون وحدت عددی موجود است، وحدت غیر عددی هم که علت باید موجود باشد، فسبت المطلوب که وحدت غیر عددی دارد. این اصل استدلال. وقت در استدلال یه بیانی هم دارند، در لابلای استدلال یه بیانی دارند که اون بیان هم باید گفته بشه، که طبیعت وحدت عددی مجعوله. چطوری مجعوله؟ نحوه جعلش هم باید بیان بشه. آیا مجعوله به ذاته؟ یعنی خودش مجعوله؟ یا مجعوله بالعرضه؟ یعنی چیزی دیگه مجعوله و جعل اون مجعول سرایت میکند به این طبیعت. بعضی ها معتقدن که افراد جعل میشن و به تبع جعل افراد طبیعت جعل میشه، انسان آفریده میشه، یعنی افراد انسان، و به تبع آفرینش افراد انسان نوع انسان هم در جهان میاد. و لذا میگن که نوع انسان یا کلی انسان در ضمن افراد یا به عین وجود افراد موجوده. اینا کسانی هستن که میگن افراد در خارج موجودن و طبیعت یا اون نوع به تبع افراد یا به عین وجود افراد موجوده. خود طبیعت رو مستقلن موجود نمیگیرن، خود طبیعت رو مستقلن مجعول قرار نمیگن. نوع فلاسفی اینطوری فکر میکنن، منطقی اینطوری فکر میکنن، مشابه این مسئله تصریح دارن. میگن که انسان جلب میشه به تبع جلب انسان طبیعتش هم مطلوبه. وقتی میخوان بیان کنن که نوع انسان ازلیست، چون ما معتقدن که نوع انسان ازلی و شما معتقدن نوع انسان ازلی، وقتی میخوان بیان کنن که نوع انسان ازلیست میگن با تحقق فرد این انسان نوعش تحقق پیدا کرده و تحقق فرد در ازل بوده و همینطور ادامه یافته تا حالا و بعدم ادامه میابد تا ابد. و وقتی این افراد از ازل تا ابد پی در پی متعاقب هم موجود می شوند، اون نوع هم با اینها موجود می شوند. این افراد یکی زائل می شه، دیگری موجود می شه، دوباره اون دیگری زائل می شه، بعدی موجود می شه. افراد حادثن ولی اون نوعی که در ضمن افراد بوده من الازل الى الابد باقیه. لذا میگن نوع ازلیست و ابدی، اما افراد حادث. نوع رو چطوری ازلی ابدی میکنند؟ به تبع افرادی که از ازل تا ابد آمدن ولی قرار نداشتن، همشون زائل شدن. از خود افراد حادثن ولی نوعی که با وجود این افراد موجود میشود ازلیست. ببینید اینا دارن بیان میکنن که طبیعت مجعول بالعرض، یعنی به واسطه بالعرض، یعنی به واسطه، یعنی به واسطه افراد داره جلب میشه، مستقیم جلبش تعلق نمیگه. یعنی خداوند طبیعت رو جلب نمیکنه، افراد رو جلب میکنه، طبیعت به تبع افراد جلب میشه یا به عرض افراد جلب میشه. پس جلب طبیعت رو بالعرض میکنه. حالا در وحدت عددی هم همینطور، الان طبیعت وحدت عددی داره بحث میشه، اون رو هم میگن مجعول بالعرضه. یعنی اون چه که جلب میشه واحدهاییست که یا وحدتهای شخصیست که در خارج هستن. مثلا این کتاب رو درست میکنیم، اون خداوند این میبر و میافرینه، اون وقت به تبع این آفرینش و جعل این افراد اون طبیعت وحدت عددی هم مجبور میشه. پس وحدت عددی مجبور بالعرض میشه. این نظر فلاسفه است. عرفا اعتقاد خلاف دارند، میگن طبیعت جلب میشه. جلب میشه تعبیر فلسفیه، اونا میگن طبیعت به تجلی ظاهر میشه. طبیعت به تجلی ظاهر میشه. حالا اسما تجلی میکنن، طبایع ظاهر میشه، یعنی ماهیات ظاهر میشه، عیان ثابته ظاهر میشه. عیان ثابته یعنی ماهیت، یعنی طبیعت. بعد از این عیان ثابته افراد به وجود میان، یعنی با تنزل این عیان ثابته یا با تنزل اون طبیعت افراد موجود میشن. که جل ابتداعا جل این تجلی، من تعبیر به جل میکنم، ولی خودتون ملاحظه داشته باشید که به خاطر روشنی من تعبیر به جل میکنم، ولی کسانی که این مطالب رو میگن غالب به تجلی هم غالب به جل نیستن. طبیعت جل میشه، بعد افراد جل میشن، یعنی افراد تنزل میکنن از اون طبیعت. از جل ابتداعا تعلق میگیره به طبیعت و به توسط طبیعت تعلق میگیره به افراد. از جل طبیعت میشه جل به ذات، جل افراد میشه به رأس و به واسطه. درست برعکس آنچه که فلاسفه میگن. فلاسفه معتقدن که جل به ذات مال افراده و طبیعت مجبور به رأس. عارف معتقده که جل به ذات مال طبیعته و افراد مجبوره به عرضن. ولی علایی حاله که حالا اون قولو بگیریم که این قولو بگیریم، طبیعت مجبوره، یعنی طبیعت وحدت عددی مجبوره. و ما هم در استدلالمون همین رو گفته بودیم، همین رو ادعا کرده بودیم که طبیعت وحدت مجبوره. بعد گفتیم حالا که طبیعت مجبوره احتیاج به علت داره، ادامه دادیم دلیل رو تمام شد. پس اینو ملاحظه کنید، اولیشون یه طبیعت وحدت عددی بیانه، بعد میگه مجهوله. وقتی میگه مجعوله، در ذیل این ادعای مجعولیت این مطلب رو مطرح میکنه که مجعوله یعنی چی؟ به ذات مجعوله یا به لغز مجعوله؟ این بیانی که هست کردم اونجا میاد. بعد که این مطلب تمام میشه، دو مطلب دلیل ادامه میده. این نحوه مجعولیت به صورت جمله مترجمه تو دلیل میاد. بعد که نحوه مجعولیت تمام میشه، وارد دلیل ادامه میده و اینطور میگه، میگه که این طبیعت وحدت عددی معلول است، علت میخواد، و از اون قاعده استفاده میکنه که علت نمیتواند عین معلول باشه. پس باید این وحدت، علت وحدت عددی، وحدت عددی نباشد، بلکه وحدت غیر عددی باشد و قابل مطلوب. استدلال روشن شد، جمله معترضم که آمد روشن شد و معلوم شد که جای این جمله معترضه کجاست.
این وحدت اعتباری نیست.
ببینید ما بعداً بحث رو در واحد مطرح میکنیم. وقتی میگیم وحدت عددی، میتونیم به جاش بذاریم واحد عددی، و واحد عددی تکمیناً در خارج موجوده. وحدت عددی، وحدت اصلا امریش که اختلاف داریم که در خارج موجود است یا در خارج موجود است. بعضی ها وحدت رو گفتن امر اعتباریه، مثل شیخ ارشاد یه وحدت امر اعتباریه، همونطور که وجود امر اعتباریه. ولی بعضی ها برای وحدت واقعیت قائلند و معتقدند که وحدت کمه، عرضه، ولی در خارج موجوده. حالا در خارج موجود است، خودش موجوده، یا اینکه موصوفش موجوده، اینا بحث است که در جای خودش باید مطرح بشه. الان ما فرض رو بر این گذاشتیم که وحدت در وعاء نفس الامر موجوده، در وعاء نفس الامر موجوده، و اما بالاتر میگیم در خارج هم موجوده. ما وحدت عددی رو در خارج داریم و این را هم بیان می‌گیریم. با این فرض بحث شروع کرد که وحدت در خارج موجود باشه. اگر در نفس الامر موجودش بگیریم، بازم مطلوب ما ثابته، بازم مطلوب ما ثابته، یعنی معلوم میشه وحدت غیر عددی هم در نفس الامر موجوده و همین بر ما کافیه. اما ما بالاتر از این ادعا داریم، ادعا داریم که وحدت عددی در خارج موجوده. عرض کردم بعدن ما هم به جای وحدت عددی واحد عددی میذاریم و حکم وحدت رو از واحد به دست میاریم و واحد عددی مسلما در خارج موجوده.
مراد از معروفاً اما معدودن دیگه،
یعنی
معروفاً به عدد رسیدن، یعنی معدود بر عدد رسیدن،
یعنی محدود،
یعنی یک شیء رو به شیء دیگه تعیین می‌کنی،
معروض به عدد است. معروض معنی خودش رو گیری دیگه نکنی، یک شیء رو به شیء دیگه نمی‌گیم، یه وحدتی رو به وحدت دیگر.
مثال
میگیم یه کتاب به کتاب دیگر، حالا مثال به کتاب بدم، یه وحدتی رو به وحدت دیگر زمین می‌کنید، خود این دو تا وحدت ها مجموعاً معروض عدد است. معروض لازم نیست بگید محدود، معدود هم هست. اگر مثلا کتابی رو کتابی زمین میکنید، معروض عدد اثنین، معدود عدد اثنین هم هست، ولی مستقیم بگید معروضه، نگید معدوده، بازم درسته.
واحد عددی در خارج موجود است
و چون واحد عددی موجود است، پس واحد غیر عددی هم موجود است، هر دوش. نه در خارج هم هست، به خصوص اگر ما عقول ارضیه رو قائل بشیم. اگر عقول ارضیه رو قائل بشیم، خب همیشه کلی موجودات ابتدا هم خلق میشن، مثلا رب و نوع انسان، بعد از اونها این افراد تنزل میکنن، از طبیعت در خارج جاری میشه. حالا ببریدش تو سوق ربوبی یا بیاریدش بیرون سوق ربوبی فرقی نمی کنه، بالاخره طبیعت در خارج مجبوره. حالا طبیعت نفس کلیه چنانچه مشا میگه، یا اینکه طبیعت رب و نوعه چنانچه اشتاق متعالی میگه، بالاخره طبیعت رو ما یه جوری در خارج موجود میگیم و وقتی در خارج موجود شد فرقی نمی کنه برای ما تو سوق ربوبی باشد یا بیرون سوق ربوبی، الهیات موجوده در خارج هم موجوده.
چرا
باید عقیده و علت
در
حضرت عقیده نمیگیرد؟
چرا از او عقیده
ببینید وحدت غیر عددی اشرف از وحدت عددی. شما سوال میکنید چرا، وحدت عددی رو علت غیر عددی نمیگیرن، چرا برعکس نکردن اینطور گفتن؟ جواب شما یه بار در مقام کشف و یه بار در مقام ثبوته. در مقام کشف ما وحدت غیر عددی رو که ابتدا نمیشناسیم، وحدت عددی رو میشناسیم. پس اونی که پیش شما مشهوده وحدت عددی است، باید از طریق وحدت عددی وحدت غیر عددی رو کشف کنیم. یعنی در مقام کشف وحدت عددی می شود علت برای وحدت غیر عددی. که ما از وحدت عددی کشف می کنیم وحدت غیر عددی رو، اینجا وحدت عددی علت می شود در مقام کشف. اما در مقام واقعیت و ثبوت نمیتونیم از اون طرف بگیم که وحدت عددی علت است برای وحدت غیر عددی، چون مسلم وحدت غیر عددی اشرفه. اینو مفروغات داریم که وحدت غیر عددی اشرفه و اشرف نمیتونه معلوم باشه، اون حتما باید علت باشه. پس به این جهت است که ما وحدت غیر عددی رو علت میدونیم و از طریق معلول به او پی میبریم. و البرهان على وجود الوحدت غیر العددیه این است که من البین است وجود وحدت عددیه، روشن است که وحدت عددیه رو داریم، بینه نه مبین، یعنی امر بدیهیه. و یجب من ذلک، یعنی از وجود وحدت عددی لازم میاد وجود وحدت غیر عددیه، تا معلوم میشود که وحدت غیر عددی رو هم داریم. حالا چطوری لازم میاد شروع به استدلال میکنن. میفرمان لأن طریعت الوحدت العددیه مجعولتون به ضروره. بعد از اینکه ثابت میکنن، یعنی تذکر میدن که وحدت عددی موجود است، بیان میکنن که مجعول هم هست، یعنی معلوله. لأن طریعت الوحدت العددیه مجعولتون به ضروره لمجعولیت افراده ها. این اشاره داره به همون جمله معترضی که عرض کردم،
مجعول مشروع.
نه، حالا نگفته کدوم، را بوده، هنوز مطلب رو نخوندن.
این که میگه طبیعت وحدت عددی
مجهول هست، مجهولیت افراد هنوز ادامه داره، مجهولیت افراد ها آخر بس نیست، هنوز ادامه داره. معلوم نیست کدوم ایشون انتخاب کرد، بخونم معلوم میشه. لأن طبیعت وحدت عددی مجهولتون به ضروره لمجهولیت افراد ها، اما بالعرضه للافراد او بالعکس من ذلك. این اشاره داره به اون مطلبی که از خارج است کردن، یا مجعولیت طبیعت بالعرض است به خاطر این که افراد مجعولن در واقع، که این میشه حرف مشروع، یعنی چون در واقع افراد مجعولن و به ذات افراد مجعولن پس طبیعت بالعرض مجعول، او بالعکس من ذلك، یعنی طبیعت مجعول است به ذات و افراد مجعولن بالعرض. عکس اولی میگفت افراد مجعولن به ذات و طبیعت بالعرض. دومی عکسش میکنه، میگه طبیعت مجعول به ذات و افراد مجعول بالعرض. اون اولی رأی جمهور، دومی عند اهل الحق یعنی عرفا، جمهورم یعنی بقیه علمای عقلی که اهل کلام که اهل فلسفه. فلاسفه از متکلمین تعبیر به جمهور میکنه، جمهور یعنی توده مردم. فلاسفه به متکلمین میگن اینا توده مردم. عرفا از هر دوشون تعبیر به جمهور میکنه، یعنی فلاسفه با عرفا همه شون جمهور هست. حالا کما و رأی الجمهور یعنی اهل کلام و اهل فلسفه، اهل حق هم که یعنی عرفا. اهل حق یه وقت اشتباه نشه، الان در ایران گاهی اهل حق گفته میشه، به خصوص در طرف های کرمانشا اهل حق و من علی اللهی هست که اسم زد به زد گذاشته شده، اهل باطل و اهل حق گفته. در حسن منظور از اهل حق در اینجا رفاست، این توضیح که من دارم روشن بود، همین کلی از سرانی گفته. بله چی کنم؟ بالعرض یعنی بالواسطه، بالعرض یعنی بالمجاز، بالواسطه تبیر درست یه چه درست نمیشه. عبارت رو توجه کنید من چطوری معنی کردم. اما بالعرض لل افراد، این عبارت رو ببینید من چی رو معنی کردم، یعنی جعل طبیعت وحدت بالعرض است به خاطر اینکه افراد مجعولن، به خاطر اینکه افراد مجعولن. یه جور دیگه میشه عبارت من میشه جعل بالعرض برای افراد است، جعل بالعرض برای افراد است، وقت جعل به ذات برای طبیعت میشه درست خلاف آنچه که من گفتم میشه، درست برعکس میشه. ولی اونجور که کلماتشون مراجعه میکنید همون معنی اولی درسته. خب این مطلب تمام شد، جمله معترضه تمام شد. بعد میگردیم به اصل بحث. گفتیم طبیعت وحدت عددی مجعول است، معلول است. حالا اشاره میکنیم به اون قاعده‌ای که در باب علت و معلول داریم، که معلول نباید این علت باشه، علت نباید این معلول باشه، این دوتا باید از هم جدا باشن، ولو مسانخن ولی بالاخره باید جدا باشن. و من المستبین اندهم، اونی که بیان شده دیگه بیان نیست، مستبینه، این از که علت شی لابد ان تکون من غیر جنسه، باید از غیر جنس باشه، نمیتونه همون باشه. من غیر جنسی یعنی این اون نباید باشه. فعلت الوحدت العددیه لا تکونو من جنس علت عدد، من جنس وحدت عددی. و الا یعنی اگر هر دو هم علت هم معلول وحدت عددی باشند، لکان الشیء جائلا لنفسه و علتا لها و موجدا لها، لازم میاد که شی جائل خودش باشه. و این غلطه. اصلا چرا لازم میاد جائل خودش باشه؟ چون یا فردی از این وحدت عددی علت میشه برای وحدت عددی، یا خود طبیعت وحدت عددی علت میشه برای طبیعت وحدت عددی. در هر دو صورت لازم میاد شی علت خودش باشه. در صورت که طبیعتی علت طبیعت باشه، خب این معلومه که شی علت خودش. در صورتی که فردی علت طبیعت باشه، این فرد هم علت خودش می شود که در ضمن طبیعت موجوده، هم علت بقیه می شود و در ضمن علت خودش هم داره می شود. پس در هر صورت لازم نیست شی علت خودش بشه، و خون شی یا طبیعت است که علت خودش می شود، یا فردی از این طبیعت است که در ضمن طبیعت علت خودش میشه، علت اغیار هم داره میشه. و ذالک فی جعل طبایع به ذات از هر، قید به ذات قید جعل، چون ناچار بوده پشت سر جعل مضافون اله رو بیاره، قید به ذات فاصله افتاده و الا قید به ذات به جعل می چسبند. و ذالک یعنی این که علت شی باید غیر جنس شی باشد، در جعل به ذات طبایع ظاهر تره. ما الان در جعل بالعرض داریم حرف می زنیم، در جعل به ذات طبایع روشن تره. یعنی شما وقتی می بینید که طبیعتی می خواهد جعل به ذات شود، ملاحظه می کنید خود اون طبیعت نمی تونه علت خودش باشه، چیزی دیگه باید علتش باشه. خب اینم کبرا، کبرایی که تو این دلیل ازش استفاده کردیم، کبرا به اینه که به طور کلی طبیعتی نمیتواند علت خودش باشه. رو طبیعت نگیم، بگیم هر چیزی نمیتواند علت خودش باشه، بلکه باید علت مغایر باشد با معلول. این یه مطلب کلیست و یه کبراست. حالا میخوام در معنانوی تطبیقش کنیم. ولا ریب که غیر وحدت عددیه که میخواهد علت وحدت عددیه شود، هی الوحدت غیر عددیه، وحدت غیر عددیه است. فوجب من ذلک، یعنی لازم آمد از این بیان ما وجود وحدت غیر عددیه به ضروره. به ضروره یعنی بالحتم، یعنی وجوب.
کسات
عددی
رو هم خارج کرد،
این هم سوال خوبی رو بشه سیگه کنه، البته جواب خوبی هم داره. و می فرماید که چه ایلی دارد که وحدت عددی معلول کثرت عددی باشه، وحدت عددی معلول کثرت عددی باشه، حالا معلول وحدت غیر عددی نباشه. چون ببینید ما وحدت عددی داریم، کثرت عددی داریم، وحدت غیر عددی هم هست. الان بگیم ادعا میکنیم وحدت غیر عددی باید علت باشه، خب ولی کسی گفت کثرت عددی علت وحدت عددی است، اونو چی داری چی کارش میکنی؟ من خیلی اشکال و جواب شده وحدت عددی ناشی بشه از کثرت عددی، زیرا کثرت عددی رو که منحل کنی وحدت عددی دست میاد دیگه. پس بگیم وحدت عددی مجبول کثرت عددی. این جوابش اینه که یه وقت انحلال رو میگیم، انحلال با علیت فرق داره. یه وقت میگیم کثرت عددی رو منحل کنی از توش وحدت های عددی به دست میاد. اینو نمیگن اصطلاحا که کثرت عددی علت شد برای وحدت عددی، میگن منحل شد، نمیگن علت شد. پس این بحث رو بذاریم کنار. علت یعنی جائر، کثرت عددی میخواد وحدت عددی رو جعل کنه. کثرت عددی یعنی چی؟ یعنی وحدات عددیه کنار هم قرار گرفته. پس بازم برمیگرده به این که وحدت عددی میخواد وحدت عددی رو جعل کنه، برمیگرده به همه فقط که لازم نشه علت خودش باشه. دقت کنید کثرت عددی چیه؟ کثرت عددی وحدات عددیه کنار همه. خب اگر وحدت عددی رو اجازه ندادیم که علت بشود برای وحدت عددی، کثرت عددی هم همینطوره، اونم مراکب از وحدات عددی است. وقتی کثرت عددی بخواد علت بشه، این وحدات عددی علت میشه. و همون موضوعی که قبلا گفتیم پیش میاد، لازم میشه علت خودش باشه. پس از این بیانی که کردیم هم معلوم شد که وحدت عددی نمیتواند، از این بیانی که مرحوم قاضی سعید داشت معلوم می شود که هم وحدت عددی نمی تواند علت وحدت عددی باشد، هم کثرت عددی نمی تواند علت وحدت عددی باشد. فلا یبقا جز این که وحدت غیر عددی علت وحدت عددی باشد. و وقتی وحدت غیر عددی علت شد، با توجه به این که ما وحدت عددی داریم، لازم میاد که وحدت غیر عددی هم داشته باشیم. و خب البته
نه وحدت
بله تمرین میکنم یه رفت کنار هم قرار بسن دیگه رفت یک درست میکنم
بله اصلا یک کنم علت دیگه نمیتونم باشه. همونطور که عرض کردم وحدت عددی میتونه از انحلال کثرت عددی به دست بیاد، کثرت عددی هم میتونه از ترکیب وحدت عددی به دست بیاد. این یکی از انحلال به دست میاد، این یکی از ترکیب به دست میاد. انحلال و ترکیبش کنون علیت میتونه، پس نه اون وحدت عددی رو میتونه علت کثرت عددی قرار بود، علت رو منی جایز به منی فاید، نه کثرت عددی رو میتونید علت وحدت عددی قرار بدیم. البته در این که وحدت عددی علت کثرت عددی نیست این خود توضیح میخواد، چون به ظاهر وقتی وحدات عددی رو جمع کنیم کثرت عددی درست میشه. پس میتونیم به تسامح بگیم که علت کثرت عددی وحدت عددی است، ولی جاهلیت رو نمیتونیم درست کنیم که وحدت عددی جعل کند کثرت عددی رو، اینو نمیتونیم درست کنیم. بلکه همونطور که عرض کردم ما وقتی ترکیب میکنیم وحدات عددی یا کثرت عددی درست میشه، که هم اعمال ما ترکیب ما داره دخالت میکند، هم وحدات به عنوان قابل اونها قابلن، وقتی قابلها جمع میشن کثرت عددی درست میشه. فاعل اون کسی که داره ترکیب میکنه، نه فاعل خود این وحدت عددی باشه. این وحدت عددی قابلن که کنار هم جمع میشن کثرت عددی درست میشه. چی جمعشون میکنه؟ یه جمع کننده، اون جمع کننده میشه فاعل، اون میشه جمع.
مثلا طبیعت
وحدت عددی ما قید میزنیم، اگر بگیم طبیعت وحدت شامل همه وحدات میشه، اما میگیم طبیعت وحدت عددی شامل همه وحدات عددی میشه. نه دیگه همین دارم از میکنم جا نداره دیگه. یعنی اگر ما گفتیم وحدت، اگر گفتیم طبیعت وحدت عددی تمام کسرات هم داخلش میاد، وقت بنابراین اگر کسرت عددی رو بخواید علت قرار بدین لازم میاد که شعر علت خودش قرار بدین، چون که کسرت عددی در طبیعت وحدت عددی داخله، یعنی همون وحدات عددی است که مندرج تحت این طبیعت هست، وقتی جمعشون کنیم میشه کسرت. حالا اگر این کسرت رو علت طبیعت وحدت قرار بدین چه علت خودش شد، فرق نمی کنه چه یک وحدت عددی رو علت قرار بدین چه کسی از وحدات عددی رو علت قرار بدین، الاخره لازم میاد چه علت خودش باشه. این مثلا تموم شد. مطلب بعدی تقسیم وحدت عددی است. وحدت عددی رو تقسیم میکنن به بذات و بالعرض. این تقسیم اولی، بعد دو مرتبه باز همین وحدت ها تقسیم های دیگه هم ممکنه پیدا کنن، ولی حالا ما تقسیمشون میکنیم به بذات و بالعرض. بذات یعنی وحدتی که برای خود موصوف ثابت است بدون اینکه از راه از جای دیگه آمده باشد، خود موصوف به ذات متصف است به این وحدت. بلعرض این است که چیز دیگری متصف به این وحدت است، ولی به خاطر ارتباطی که این موصوف با اون چیز دیگر دارد این موصوف هم متصف به وحدت شد، که وحدت صفت بلا واسطه و این موصوف نیست، صفت معل واسطه است. یعنی اول این وحدت صفت شده برای چیزی، بعدن به خاطر اینکه اون چیز با این موصوف ارتباط داشته این وحدت صفت این موصوف هم شده. این چنین وحدتی که صفت این چنین موصوفی شده میشه وحدت بلعرض. اگر وحدت مستقیمن صفت یه موصوف شده باشه با واسطه نیمده باشه این وحدت میشه وحدت به ذات. مثلا توجه کنید، به این مثالی که عرض میکنم، زید موصوف است به وحدت، به تنهایی، زید به تنهایی موصوف است به وحدت، این وحدت مال خودشه از جایی نیمده، ولی زید و عمرو و بکر و خالد و همه اینها با هم با هم موصوفن به وحدت. این چهارتا رو یا بیشتر از چهارتا رو همه رو میگیم واحد. اما منظورمون از وحدت اینها وحدت خودشون، وحدت نوعشون، یعنی چون در تحت نوع واحد مندرجن پس واحدن. اینا واحدن به وحدت چیزی دیگری، در واقع نوعشون واحده نه خودشون، ولی چون خودشون تحت این نوع مندرجن اون صفت نوع که وحدت هست بهشون داده شده. یه مثال دیگه بزنم که یه استفاده جدیدی هم ازش ببریم، یعنی اسکوزاری بتونیم بکنیم. انسان واحده، انسان یعنی نوع واحده، و این وحدت مال خودش از جای دیگه نگرفته، این میشه وحدت رو به ذات. زید و عمر و بشر و خالد هم واحدن، چون تحت یک نوع مندرجن، وحدتشون رو از اون نوع گرفتن، پس واحد بلعرزند، یعنی بلواسطه واحدن، نه بزاد و بلاواسطه. اون اولی رو که انسان است و وحدتش بزاده میگیم واحد نوعی. اون دومی رو که این سه چهار تا افرادند و وحدتشون بزاد نیست بلکه بلعرزه، میگیم واحد بنوع. واحد نوعی با واحد به نوع فرق میکنه. واحد نوعی واحد به ذاته، واحد به نوع واحد به العرضه. واحد نوعی یعنی خود این نوع واحده، واحد به نوع یعنی خود این افراد واحد نیستن، به وسیله نوعشون واحد شدن. چون نوعشون واحد بوده اینا واحد شدن. پس واحد به نوع از اقسام وحدات به العرضه، اما واحد نوعی از اقسام وحدات به ذاته. پس فرق است بین واحد وحدت به ذات و وحدت بالعرض. وحدت به ذات صفت است برای خود اون موصوف، وحدت بالعرض صفت است برای موصوف دیگر که به واسطه او به این موصوف نسبت داده شده. پس معنی واحد بالعرض و واحد به ذات معلوم شد. اونجا که وحدت بالعرض باشد، اینم دقت کنید، اونجا که وحدت بالعرض باشد کسرت به ذات. مثلا در همین مثال زید و عمرو بشر خالد که عرض کردن وحدتش بالعرض است، کسرتش به ذات، یعنی این چهار تا فرد کسرت عددی دارن و کسرت مالشون، مال خودشون، از جای دیگه نگرفتن. وحدت به نوع دارن که این از جای دیگه گرفتن. وحدتشون بالعرض ولی کسرتشون به ذات. این روشن است. عکسش رو ببینید که چطور میشه که وحدت به ذات باشه کسرت بلعرض. این یه مقدار توضیح میخواد که چیزی وحدتش به ذات باشد کسرتش بلعرض. همون واحد نوعی رو ملاحظه کنید، واحد نوعی این وحدت به ذات دارد، یعنی وحدت صفتشه که یه نوعی دیگه، انسان یه نوعه، چند تا نوع نیست. پس وحدتش به ذات هست، یعنی وحدت مال خودش. کثرتش بالعرضه، یعنی این که میگوییم این انسان کثیر است، یعنی افرادش کثیر است نه خودش. پس کثرت رو چه وصف ذاتی افراده گاهی به خود اون طبیعت نسبت میدیم، این میشه بالعرض. پس اونجا که واحد به ذات داریم کثرت بالعرض داریم، و اونجا که واحد بالعرض داریم کسرت بالذات داریم. پس بالذات و بالعرض دارن متعاکس میشنن، یعنی هر جا وحدت بالذات شد کسرت عکسش میشه، بالعرض میشه، و هر جا کسرت بالذات شد وحدت عکسش میشه، بالعرض میشه. این بالعرض و بالذات عکس میشن، یکی میشه صفت برای وحدت، یکی میشه صفت برای کسرت. اینطور نیست که اونجا که وحدت به ذات هست کسرت هم به ذات هست، اونجا حتما باید کسرت بالعرض باشه. و اینطور نیست که اونجا که وحدت بالعرض هست کسرت هم بالعرض باشه، کسرت همیشه باید در اونجا به ذات باشه. خب حالا عبارت توجه کنید، سمت وحدت العددی این منطقونه به ذات او بالعرض. حالا به ذات و بالعرض رو معنا میکنه بعدم همون متعاکس بودن رو که عرض کردن ذکر میکنه. و نه یعنی به ما به ذات، از وحدت به ذات قصد میکنیم ان یکون از ثبوت این وحدت للموصوف به حال لذاتهی، ثبوت وحدت برای آنچه که موصوف به این وحدت هست لذات این موصوف باشد، یعنی اتصاف به خاطر خود همین موصوف باشد، نه اتصاف از جای دیگر آمده باشد، نه اتصاف به واسطه باشد، بلکه بدون واسطه باشه، من دون تبعیت امر ما من الامور، بدون اینکه این موصوف در گرفتن این صفت تابع امر ما من الامور باشد. عبارت توجه هم چطوری معنا میکنه؟ بدون اینکه این موصوف در گرفتن این صفت تابع امر ما من الامور باشد، هیچ تبعیتی نداره، خودش این صفت رو گرفته، نه به تبع چیزی دیگر این صفت رو گرفته باشه. مثلا زید و عمرو بچ به تبع چیزی دیگر که انسانیت هست این وحدت رو گرفتن، یعنی این صفت رو گرفتن، اما خود انسان به تبع چیزی این صفت رو نگرفته، خودش واحده و این صفت رو دارد. پس وحدت برای انسان می شود به ذات. و به ما بالعرض، یعنی قصد کردیم به ما بالعرض این را که به خلاف اون ما به ذات باشد، به خلاف ما به ذات باشد، یعنی این موصوف وحدت رو گرفته باشد به تبع چیز دیگر که اون چیز دیگر وحدت رو به اصال واجب میده، یعنی وحدت رو از چیز دیگر گرفته باشد به خاطر این که تابع چیز دیگر شده، وحدت رو از اون چیز دیگر گرفته. پس این وحدت صفت خودش نبوده، صفت چیز دیگر بوده که این پذیرفته. خب این تمام شد، وحدت به ذات و وحدت به عرض رو معنا کردیم. حالا میخوام بگیم و هول کست و بزاد، اونجایی که وحدت بزاد هست کست و بزاد هست، و هول کست و بزاد، خود همون وحدت بزاد کست و بزاد، یعنی موصوف کثیر بزاد، موصوف در واقع کثیر بزاد، در جایی که واحد بلعرز، در جایی که واحد بلعرز است کثیر بزاد. پس و هوه یعنی وحدت بالعرض، کثرت بالذات است، یا بفرمایید واحد بالعرض کثیر بالذات است، یعنی صفت خودش کثرته. اگر وحدت پیدا شده بالعرض وحدت پیدا شده، از جدی این صفت پیدا شده. مثل همین مثال زید و عمرو بش که عرض کردم، اینا کثیر بالذات هستند و واحد بالعرض، یعنی به تبع انسانیتشون واحدن، ولی خودشون رو که ملاحظه میکنه کثیره. این روشنه که واحد بالعرضی کسی به ذات باشه. عکسش یه خود توضیح میخواد، میفهمد وقت یکون الواحد و به ذات کسیرم بالعرض، یعنی عکس اون اولی که چیزی واحد به ذاته ولی کسیر بالعرضی، مثل همون که عرض کردن نو واحد به ذاته اما کسیر بالعرضی، یعنی افرادش کسیره نه خودش. نو رو که میگیم واحد یعنی خودش واحده، وقتی میگیم این نو کسیره یعنی افرادش کسیره. پس کثرت از طریق افراد میاد، بنابراین بلعرضه. وحدت مربوط به خود نوعه، بنابراین به ذاته. پس یه واحد به ذاتی شد کثیر بلعرض. فهما یتعاکسان صدقن، هما رو توجه کنید یعنی چی؟ هما یعنی وحدت و کثرت به لحاظ به ذات و بلعرض، نگید وحدت و کثرت تنها، بلکه بگید وحدت و کثرت به لحاظ به ذات و بالعرض متعاکسی در صدقند، یعنی هرگاه صدق کرد وحدت بالعرض اون طرف را صدق میکند کثرت به ذات، کثرت و وحدت دارن عکس هم میشن، کثرت به ذات میکنند کثرت و وحدت دارن عکس هم میشن، اگر وحدت بالعرض کثرت به ذات، و بالعکس اگر کثرت به ذات وحدت بلرز. این دوتا یعنی وحدت و کثرت با هم صدق نمی کنن، به عکس هم صدق می کنن. با هم صدق نمی کنن یعنی هر دوشون به ذات نمی تونن باشن، هر دوشون بلرز نمی تونن باشن، عکس هم دیگه می تونن باشن. اگر یکی به ذات، اون یکی باید عکسش باشه، بلرز باشه. و اگر یکی بلرز اون دیگری عکسش باید باشه، باید به حساب باشه. میخوام زمین رو بیان کنم، خمار رو بر نگردونید به وحدت به ذات و وحدت به لرز، خمار رو بر نگردونید به کثرت به ذات و به کثرت به لرز، خمار رو بر نگردونید به وحدت تنها کثرت تنها، بلکه خمار رو برگردونید به وحدت و کثرت به اعتبار به ذات و به لرز، که بگید وحدت و کثرت عکس همان، یعنی در به ذات و به لرز بودن عکس هم، و اگر این صدق کرد اون یکی به عکس صدق می کند، یعنی اگر وحدت به ذات صدق کرد اون یکی که کثرت است به عکس به ذات که به عرض صدق می کند، و اگر کثرت به ذات صدق کرد اون یکی دیگه که وحدت عکس این به ذات یعنی به عرض صدق می کند. هر جا وحدت به عرض بود کثرت به ذات است، و هر جا کثرت به عرض بود وحدت به ذات است، که توضیح داده شد. ولننقل الكلام فی الواحد لینتزه حال الوحده ایزن. تا اینجا همونطور که اول بحث اشاره کردم درباره وحدت بحث کرد، ابتدا وحدت رو به دو قسم عددی و غیر عددی تقسیم کرد، بعد اثبات کرد که وحدت غیر عددی داریم، بعد وحدت عددی رو به ذات و به عرض تقسیم کرد. این مطالبی بود که الان گفتیم. از این عبارت به بعد میخواد بحث رو از وحدت منتقل کنه به واحد، چون که واحد مانوس‌تر پیش ما و آشناتریم با واحد، به همین جهت ایشون بحث رو در واحد مطرح میکنه تا از طریق بحث در واحد که بحث آسان تری احکام وحدت هم معلوم بشه، از واحد وحدت معلوم بشه. تقسیم میکنه واحد رو به سه قسم. یکی واحدی که میتواند متکثر شود، یکی هم واحدی که نمیتواند متکثر شود. این شد دوتا. اونی را که میتواند متکثر شود دوباره تقسیم میکنه به واحدی که متکثر میشود بل اجزا، و به واحدی که متکثر میشود بل جزئیات. پس مجموعا سه قسم واحد شد. واحدی که متکثر نمی شود اصلا، واحدی که متکثر می شود دل اجزا، و واحدی که متکثر می شود به خصوصیات. این سه قسم داره. واحدی که متکثر نمی شود اصلا واحد بالعدده که بعدا بحثش می کنه. اما واحدی که میخواد متکثر بشه به اجزا یا به جزئیات، واحد متکثر، اولا فرق بین اجزا و جزئیات عرض میکنه، بعدا مطلب ادامه میده. اجزا عبارتند از چیزهایی که بر هم حمل نمیشوند و بر کلیشون هم، بر کلشون هم حمل نمیشوند، کل هم بر اونها حمل نمیشوند. مثلا دست انسان جزء انسانه، دست رو بر جزء دیگر نمیشه هم کرد، بر پا نمیشه هم کرد، دست رو بر کل انسان نمیشه هم کرد، کل انسان رو هم بر دست نمیشه، کل بدن رو هم نمیشه بر دست هم کرد. نه دست رو بر جزء دیگر بدن هم میکنی، نه دست رو بر بدن، نه بدن رو بر دست هم نمیشه. جزء بر کل هم نمیشه، کل و جز هم نمیشه، جز هم و جز هم نمیشه. اصلا در محدوده جز حمل وجود نداره، اما در جزئیات، در جزئیات جزئی و جزئی هم نمیشه. مثلا زید جزئی انسان، یعنی فرده جزئی، یعنی فرد انسان هم، امر هم یه جزئی دیگره، این دوتا جزئی ها بر هم هم نمیشه، ولی از اون طرف دیگه هم هست. کلی رو که انسانه میتونید و این جزئی هم کنید، زیدان انسان و نبرون انسان خیلی راحت میشه هم کرد، از اون طرف شم میشه هم کرد، از انسان و زیدان یا از انسان و امرون، از اون طرف هم میشه هم کرد. منطقه خب اون حالا اکسل هم به حساب میگه، ولی قابل هم هست، برخلاف اجزا که اصلا نمیشه هم نشون کرد. پس جزئیات عبارتن از اجزایی که قابل هم لند، یعنی افراد. جزئیات عبارتن از چیزهایی که قابل حملن. اجزا به اشتباه گفتن، جزئیات عبارتن از چیزهایی که قابل حملند و اجزا عبارتن از چیزهایی که قابل هم نیست. فقط همین تعریف رو میگیم، میگیم اجزا قابل هم نیستند، جزئیات قابل هم هستند، در حالی که در جزئیات هم توجه کردید یک هم مجاز نیست، حمله جزئیات جزئی مجاز نیست، ولی با وجود این میگیم قابل هم هستند، یعنی بالاخره در محدودشون حملی تحقق پیدا میکنه، ولو همه انواع حمل ها نباشد، یعنی حمل جزئی و جزئی نباشد، ولی حمل جزئی و کلی یا لااقل حمل کلی و جزئی وجود داره، برخلاف اجزا که در محدودشون هیچ حملی نیست، نه جز و جز، نه جز و کل، نه کل و جز. پس اجزا رو تعریف میکنیم به چیزهایی که قابل هم نیستن و جزئی رو، جزئیات رو تعریف میکنیم به چیزهایی که قابل هم هستن. بعد از اینکه اجزا و جزئیات معلوم شد، باید ببینیم چه واحدی متکثر می شود به اجزا و چه واحدی متکثر می شود به جزئیات. اینو باید روشن کنیم. می فرماید واحد بل اتصال، واحد بل اتصال یعنی متصل، تکثر پیدا می کند بل اجزا و کلی تکثر پیدا می کند به جزئیات. پس روشن شد که واحدی که متکثر به اجزا می شود واحد متصل، واحدی که متکثر به جزئیات می شود واحد کلی است، واحدی هم که متکثر به هیچ کدوم نمی شود واحد به وحدت شخصی است، نه متکثر می شود به اجزا، نه متکثر می شود به جزئیات، نه مرکب یا متصل است. شما من عرض کردم واحدی که متکثر می شود بالاجزا واحد متصله، اضافه کنید واحد متصل و واحد مرکب، مرکب هم بگید، اونم جز واحد هاییست که تکثر پیدا می کند بالاجزا. پس چه واحد متصل باشد چه واحد مرکب، متکثر می شود بالاجزا و اگر واحد کلی باشد متکثر می شود به جزئیات، اگر هیچ کدوم از این دو تا نباشد واحد به شخص بشه اصلا متکثر نمی شه. خب این عبارت رو بخونم کوتاه، ولن قول کلام فی الواحد، یعنی کلام رو از، یعنی بحث رو از وحدت به واحد منتقل میکنه تا حال وحدت ایزن معلوم شود، ایزن یعنی همونطور که حال واحد معلوم میشه حال وحدت هم معلوم بشه. فنقول اما الواحد و به ذات، واحد بالعرض رو فعلا کاری نداریم، واحد به ذات رو میخوام تقسیم کنیم. اما الواحد و به ذات فا اما من شأنه و فی قوته ان یتکثر بالاجزا او بالجزئیات او لیس من شأنه ذلک، با این عبارت به هر سه قسمی که عرض کردم داره اشاره میکنه، من شأنه و فی قوته یعنی یتکثر بالاجزا، می تواند، من شأنه و فی قوته یعنی می تواند، شأنش این است، توانایی این را دارد که متکثر بالاجزا شود. اجزا چی هست؟ و هی التی لا حمل فیها، این هی زمینش به اجزا را، اجزا اونایی هستن که لا حمل فیها، او بالجزئیات عطف بر بالاجزا، یعنی این ما منشانی و فی قوت ان یتکثر بالجزئیات، جزئیات چی هستند و هی التی یتحقق الحمل فیها، چیزایی هستن که هم درشون تحقق پیدا میکنه. این دو قسم تمام شد، این دو قسم خبر رو تحت یک چیز بردیم و اون که می توانند متکثر شوند، حالا یا بالاجزا یا بالجزئیات، این دیگه میشه اقسامش، و الا اصلش اینه که واحدی است که می تواند متکثر شوند. پشت سرش میگیم او لیسا میشن هیزالک، شأنش این نیست که متکثر شود. خب وقتی میگه متکثر نمی شود یعنی نه به اجزا متکثر می شود نه به جزئیات. از و نعنی به قول نام شأن هیزالک، میخواد بیان کند که هر واحدی ذاتی دارد و مرتبه‌ای دارد. توجه کنید این دو تا با هم فرق می‌کنند. بعد اشاره می‌کنید که من شأنهی و فی قوتهی هم ذات رو ارائه می‌دهد هم مرتبه رو ارائه می‌دهد. واحد ذات داره که این روشنه، هر واحدی ذاتی داره. مثلا انسان یه واحد ذاتی داره، مرتبه‌ای هم در وحدت دارد و اون مرتبه واحد نوعی است. مرتبهش واحد نوعیه، واحد شخصی نیست، واحد جنسی هم نیست. پس یه ذاتی دارد، یه مرتبه‌ای دارد که مرتبهش مرتبه نوعی. این واحد با این مرتبه‌ای که دارد، با کثرتی که همین مرتبه رو دارد مقابله داره، اما با کثرتی که مرتبهش متفاوته مقابله نداره. مثلا واحد نوعی نمیتواند کثیر نوعی باشد، چون وحدت نوعی با کثرت نوعی مقابله داره و قابل اجتماع نیستن. پس یک چیزی که واحد نوعی است نمیتواند کثیر نوعی باشد، مرتبهشون یکیه، چون مرتبه وحدت و کثرت یکیه، با هم جمع نمیشن، تقابل دارن. اما اگر مرتبه ها فرق کردن، واحد نوعی بود، کثیر افرادی بود یا کثیر عددی بود، این اشکالی نداره. انسان واحد نوعی است، کثیر عددی هم است. چرا؟ چون وحدت و کثرت در اینجا اختلاف مرتبه دارن، با هم جمع شده، مقابله ندارن. پس در هر واحد و کثیری گذشته از این که ذات رو ملاحظه میکنید، باید مرتبه رو ملاحظه کنید. تنها به وحدت و کثرت توجه نکنید، بلکه به وحدت و کثرتی که در یک مرتبه هستن یا در دو مرتبه مختلف هستن توجه کنید. نگید وحدت و کثرت با هم جمع نمیشن، این حرف درستیه ولی دارای تسامحه. دقیق بخواد حرف بزنید بگید وحدت و کثرتی که در یک مرتبه جمع نمیشن، ولی وحدت و کثرتی که در دو مرتبه میتونن جمع نمیشن، چنانچه بیان شد. پس این وحدت و کثرت ذات دارند و مرتبه دارند، بنابراین واحد و کسی هم ذات دارند مرتبه دارند. ما وقتی میگیم که من شأنهی ذالک، یعنی شأنش این است که بتواند متکثر شود، هم نظر داریم به این که به لحاظ ذاتش میتواند این چنین شود، هم نظر داریم به این که به لحاظ مرتبهش میتواند این چه میشود. هر دو مورد نظر ما هستند که به لحاظ ذات و مرتبهش میتونه متکثر بشه. مثلا وحدت عددی به لحاظ مرتبهش نمیتونه متکثر بشه، وحدت نوعی میتونه متکثر بشه.
وحدت نوعی به حسب ذاتش
میتونه متکثر بشه، وحدت نوعی به حسب مرتبهش میتونه. اینو توضیح میدم. ببینید ایشون اینطور میگه، میگه که واحد میتواند متکثر شود، میتواند واحد میتواند متکثر شود. این میتواند توضیح میخواد به حسب ذاتش یا به حسب مرتبهش یا به حسب هر دو. حالا فعلا اینو ندیده بگیرید تا من جمله رو کامل کنم. واحد می تواند متکثر شود به انضمام شیء اله او انفصال شیء عنه. اگر واحد منفصل باشد، مثلا یه دونه سیب، این رو ما با انزمام تکثرش میگیم، یه سیب دیگه به زمین میکنیم تکثر درست میشه با انزمام. اگر واحد واحد متصل باشد با انفصال متکثرش میکنیم، یه خط پیوسته است دو تیکش میکنیم میشه دوتا. پس واحد متصل رو با انفصال متعدد میکنیم و واحد منفصل رو با زمینه متکثر میکنیم. خب حالا گفتیم که واحد به لحاظ ذاتش قابلیت دارد، به لحاظ مرتبش هم قابلیت دارد، قابلیت تکثر دارد، یعنی نه ذاتش عبا دارد، این تابعه کن چی از میکنم، نه ذاتش عبا دارد از تکثر و نه مرتبش عبا دارد از تکثر. نمیخوام بگیم ذاتش متکثر است، ذاتش عبا ندارد که متکثر بشود، مرتبش هم عبا ندارد که متکثر بشود. حالا چه تکثرش از طریق انزمام باشد، چه تکثرش از طریق انفصال باشد، وقتی میگیم این واحد من شأنهی و فی قوتهی ان یتکثر، من شأنهی و فی قوتهی یعنی ذاتن عبا ندارد، مرتبتن هم عبا ندارد، میتواند متکثر شود چه به نحو انزمام و چه به نحو انفصال. خب معلوم شد که مرادمون از منشأنهی و فی قوتهی چیست. منشأنهی تنها ناظر به ذات نیست، هم ناظر به ذات هم و ناظر به مرتبه. و وقتی میگیم منشأنهی این چنین است، یعنی نه ذاتش عبا دارد نه مرتبهش عبا دارد، نه ذاتش عبا دارد نه مرتبهش عبا دارد، هر دو قابلن که با انزمام یا با انفصال متکثر بشن. مطلب روشنه. حالا مراد از مرتبه وحدت چیست؟ اون را بیان کردیم، یه جور دیگه هم بیان خواهیم کرد که انشاءالله وقتی رسیده بحث میکنم. یه بار توجه کنید، و نعنی به قولنا من شأنهی ذلک ان الموصوف به هذه الوحده. این الموصوف به هذه الوحده توجه کنید اسم این است، خبر رو بعدا عرض میکنم چیه. ان الموصوف به هذه الوحده تکونو فی قوت ذاتهی بل فی مرتبت وحدتهی. این شد خبر، خبر اینه. بعد متعلق این خبر رو دقت کنید، یه خط و نیم بیان پایین، ان یتکثر. این فإن الوحده تا ولایمتن اجتماع ما جمله معترضی بگیر. اینطور عبارت معنی میشه، من اون فإن الوحده تا لایمتن اجتماع رو فعلا معنی نمی کنم، بعد برمیگردم معنی میکنم. عبارت اینطوره، نعنی به قول ما من شأنهی ذلک، قصد میکنیم که موصوف به این وحدت، یعنی وحدت به ذات، موصوف به این وحدت یعنی موصوف به وحدت به ذات، تکون و فی قوت ذاتهی بل فی مرتبت وحدتهی. تکون و فی قوت ذاتهی بل فی مرتبت وحدتهی ان یتکثر، یعنی قابلیت دارد که متکثر شود به انزمام شیئن اله او انفصال شیئن انه. که مثال توضیح دادم انزمام کجا انفصال کجا. خب میگیم مرتبه وحدت چیست که اضافه کردید؟ میخوام جمله متعذر معنا کنم، مرتبه وحدت چیست که اضافه کردید؟ میفرماد فإن الوحده التي تكون من طبقه والكسه التي تكون من طبقه اخرى لا تتقابلان ولا يمتنع اجتماعهما. وحدتی که از طبقه باشد و کسرتش از طبقه دیگر باشه با هم مقابله نداره، یعنی وحدت میشه وحدت نوعی، کسرت میشه کسرت عددی و شخصی، اینا با هم مقابله ندارن چون مطلبشون فرق میکنه. ولا يمتنع اجتماعهما، اجتماعشون ممکن نیست. این عبارت اصلا باید چی میاره اینجا؟ این جمله معترضه باید چی میاره؟ شما اون عبارت قبل از جمله معترضه رو با بعد از جمله معترضه تلفیق کنید ببینید معناش چی میشه. عبارت معناش اینه، وحدت می تواند متکثر شود. وحدت می تواند متکثر شود. دقت کن چی عرض می کنم. می تواند متکثر شود یعنی وحدت و کثرت یکی نیستن، بلکه یکی می تواند دیگری شود، در حالی که وحدت نوعی با کثرت عددی یکیه. ولی میشه چی عرض می کنم؟ این عبارت میگه وحدت میتواند متکثر شد یا واحد میتواند متکثر شد. وقتی وحدت غیر از کثرت است، وحدت میتواند متکثر شود. معلوم میشه از وحدت داره مبدل میشه به کثرت. این دو تا مغایرن که میگیم میتواند اون شود. اگر وحدت و کثرت یکی بودن نمیتونیم بگیم این اون شد، این اون هست. اگر وحدت نوعی بود، کثرت شخصی بود، این دوتا که با هم تقابل ندارن، اینا با هم جمع میشن. نمیگیم وحدت کثرت شد، میگیم این واحد کثیر هست، این واحد نوعی کثیر شخصی هست. نمیگیم انیت کثرت، نمیگیم من شأنه انیت کثرت. اینطور نیست که واحد نوعی شأنش این باشد که کثرت شخصی بشود، بلکه شرط کثرت شخصی هست. این باید بگیم وحدت نوعی شأنش این است که کثرت نوعی بشود مثلا، یا وحدت اتصالی شأنش این است که کثرت اتصالی بشود. بخوایم در همون مرتبه تکثرش بدهیم میگیم شأنش این است که بتواند متکثر شود. ولی اگر اختلاف مرتبه باشه دیگه اون نمیتونیم بگیم شأنش. پس من شأنهی و فی مرتبت وحدتهی، این شی در شأنش این است که این واحد در شأنش این است که متکثر شود، به لحاظ مرتبه وحدتش میتواند متکثر شود. اما اگر مرتبه وحدت جدا باشه دیگه نه که میتواند متکثر شود، اون متکثر هم هست. این یه دقتی بود که تو عبارت لازم بود، این جمله مترجم معلوم باشه برای چی آمده. خب این مطلب تمام شد. میخوام بل فی مرتبت وحدت ای رو معنا کنم. حسن من شأنه ای رو میخوام معنا کنم، رفی قوت ای رو میخوام معنا کنم، فرق نمی کنه. چون گفتیم فی مرتبت وحدت ای مندرج تحت فی قوت ای و من شأنه ای هست. پس وقتی فی مرتبت وحدت ای رو داریم معنا میکنیم، اون یکی نمیداره معنا میشه. ما میگیم شأن این واحد این است که کسی شود. شأنش این است که کسی شود یعنی چی؟ این مطلب دقیقیه. یعنی در خودش این کسی رو دارد و لذا میتواند کسی شود. اگر در خودش کسی رو نداشت قوه تکثر برش نبود. اگر در همین مرتبه وحدت کثرت درش حاصل نبود نمیتونست تبدیل به کثرت بشه، نمیتونست متکثر بشه. پس در ذاتش هست که متکثر میشود. پس منظور از این که در مرتبه وحدتش میتواند کثیر شود، منظور اینه که در همون مرتبه این کثرات رو در خودش جمع دارد و بعداً میتواند این کثراتی رو که در خودش جمع کرده ظاهر کند. وقتی ظاهر کرد متکثر میشه. اما چطوری ظاهر میکند؟ این مهم. می‌فرماید دو جور ممکنه شما تصور کنید اظهار یا ظهور کثراتی رو که در اون وحدت جمع هست. یکی این که استخراج کنید. استخراج کردن مستلزم تمام شدن. این وحدت مشتمل بر کثرات، اونتا بالقوه مشتمل بر کثرات. شما یکی یکی کثرات رو بکشید بیرون، یعنی افراد بکشیم رو، بعد مدت این وحدت جامعه تموم میشه، کسراتش کنه ازش گرفته میشه و تمام میشه. این یه نوع اظهار کسراتی که تحت وحدت هم که اظهار به توسط استخراج. یکی دیگه هست به این صورت، یعنی یک اظهار دیگه هست که با تجلی ظاهر شد، یعنی اون کسرت ضمن خودش رو تجلی بدهد. به این معنا که این وحدت گاهی به اون صورت واحد ظاهر شود، گاهی به این صورت واحد ظاهر شود، گاهی به اون صورت. مثلا انسان انسانی که یک وحدت جامعه داره گاهی به صورت زید ظاهر میشه، گاهی به صورت ام ظاهر میشه، گاهی به صورت بک ظاهر میشه و هاکذا. این یه نحوه ظهوره که شؤون این انسان ظاهر میشه، تطورات این انسان ظاهر میشه. یه وقت این انسان طوری میشود اسمش زید است، یه وقت طوری دیگر میشود اسمش امر است. این تطورات ظاهر میشود، این چنین ظهوری باعث تمام شدن اون واحد نمیشه. منظور ما از مرتبه وحدت این دومیه، یعنی این که همین واحد در همین مرتبه وحدتش مشتمل بر کسرات بالقوه است و این کسرات بالقوه رو ظهور میدهد به نحوه دوم که گفتیم، نه ظهور میدهد به نحوه استخراج. و نعنی به قول نابلفی مرتبه وحدتهی، نعنی که وحدته هازهی، وحدت این واحد هازهی، همین وحدتی که دارد، حالا وحدت نوعیست، وحدتی جنسیست، هر وحدتی هست، هیت جمعیت و تلک کسرات لکی بعده، اجتماع هره اون کسراته. یعنی این وحدت در همین مرتبه وحدتی که دارد مشتمل بر این کسراته، یعنی مجموع این کسراته، منطقه مجموعی که ظاهر نشده بعدن باید ظاهر بشه.
منظورش قابلیت یا نه بالاتر از قابلیت؟
همون قابلیت دیگه، منطقه ازش تبیر به قابلیت میکنه. لست و عنی، منظورم از این که این وحدت جامع این کسرات است، این نیست که کسرات رو دونه دونه میتونی ازش استخراج کنی، بلکه منظورم اینه که کسرات رو دونه دونه میتونی جلوه و طور این قرار میدی، طور این واحد قرار میدی. لست و عنی ان تلک الکسره خارجتا من ذاتی، خارج یعنی مستخرجه، یعنی بیرون آمده، متولد شده. نمیخوام بگم این کسرات از ذات این واحد متولد میشه، بل ارید و انها، یعنی کسرات، من مراتب تنزلات ذاتی، یعنی اگر این ذات تنزل کرد این کسرات مراتب اون تنزلات هن، مراتب تنزلات ذات هن، و با هر تنزلی فردی از این کسرات ظاهر می شود. و تطورات حقیقتی، یعنی یک حقیقت است که طورهای مختلف داره، یک طورش می شود زید، یک طورش می شود امر و هاکذا. و تقلبات شؤونهی، تقلب یعنی قلب شدن، یعنی جور به جور شدن، شؤونش جور به جور می شه، یعنی این انسان می تواند یعنی در شأنش هست، به صورت زید بیاد یا منقلب شود، به صورت امر بیاد یا جور دیگه شود، و به این صورت ها شؤونش داخل شد، تمام شد. و بالجمله متعلق به این عبارت قبلی نیست، بالجمله مربوط به اون اصل بحثه. ولی خارجه رو من خارج بگیرید، نتیجهش مستخرجی میشه. خارج رو معنا کردم بیرون آمده متولد شده، بیرون آمده متولد شده، اگه بخوان تعبیر واضحی ازش داشته باشید میگید مستخرجه. مستخرجه رو نمیپسندید همون خارجه رو بگیرید، فرق نمی کنید مستخرجه بگیرید یا خارجه. خارجه رو بیرون آمده و متولد شده ما تعبیر کردیم مستخرجه، این شیرادی نداره. مستخرجه خود واضح‌تر مثلا میگم، شما مستخرجه رو نمیپسندید همون خارجه رو معنی کنید، بازم مفاد روشن. از کلم و بیل جمله متعلق به این عبارات تخییر نیست، متعلق به اون بالاست. این طور گفتیم اما الواحد و بزاد فا اما من شعنهی ان یتکسر بل اجزا او بل جزئیات او لکسا من شعنهی دارک. بعد از اینکه این سه قسم گفتیم، حالا میخوام تفصیل بدیم. و بل جمله ما یتکسر بل اجزا چیست، ما یتکسر بل جزئیات چیست، ما لکسا من شعنهی ان یتکسر بل اجزا و جزئیات چیست. اون سه قسم گفتیم، حالا داریم تبیین میکنیم که اینا، این سه قسمی که گفتیم با چی تطبیق میشن. و بل جمله فما یتکسر بل اجزا هو الواحد و بل وحدت الاتصالیه الذی تتکسر بل انفصال، که این همه رو من توضیح دارم قبلا. واحد اگر واحد اتصالی باشد، وقتی بخواد متکسرش کنید با انفصال متکسرش میکنید و اجزا درست میشه نه جزئیات، از انفصالش اجزا درست میشه نه جزئیات. حمایت کثر بالاجزا عبارت از واحد به وحدت اتصالی است، مثل یه خط یا مثل بدن انسان که تقسیمش میکنید به دست و پا و بقیه. علتی وحدت اتصالیه که تکثر به انفصال، با انفصال تکثر پیدا میکنه، احتیاجی به زمیمه نداره. اونی که احتیاجی به زمیمه داره و با زمیمه متکثر میشه، اون واحد انفصالی است نه واحد اتصالی. اون از سنخ معدوده، این از سنخ مقداره. مقدار رو اگر بخواد تکثرش بدید با انفصال تکثر میدید، معدود اگر بخواد تکثرش بدید با زمینه تکثر میدید. تتکثر بالانفصال علی مقاطعه، انفصال علی مقاطعه، مقاطع یعنی همون قسمت هایی که قطع میشه، یعنی با اون با جاهای بریدگی. خط رو که میبرید با جاهای بریدگی شما انفصالش میدید. تتکثر بالاجزاء والابعاد، این بالاجزاء والابعاد رو متعلق به مقاطع نگیرید، متعلق به تتکثر بگیرید. به وسیله انفصال علی مقاطع متکثر می شود بالاجزاء والابعاد. این میشه ما یتکثر بالاجزاء. اما والذی یتکثر بالجزئیات، اونی که متکثر بالجزئیات می شود، هو الواحد به وحدت درجات الکلیات. کلیات درجات مختلف دارند، همشون در این که قابل صدق بر کسی دینن متفقند، ولی در به لحاظ این که چند تا جزئی تحتشونه مختلف هم. یه وقت شما نوع ملاحظه میکنه، این کلیه. یه وقت جنس ملاحظه میکنه، این هم کلیه. اما درجه کلیت رو فرق میکنه. درجه کلیت نوع پایین تره، درجه کلیت جنس بالاتره. اون افرادی بیشتر داری، این افرادی کمتر داری. پس کلیات به درجاتشون با هم متفاوتن، ولو به اصل قابل صدق بر کثیرین بودنشون متفاوتن، ولی به درجاتشون با هم مختلفن. ایشون می فرماد واحد به وحدت نوعی، این واحد به وحدت یک درجه از درجات کلیات، واحد به وحدت جنسی، اونم جنس فری، این واحد به وحدت یک درجه از کلیات، واحد به وحدت جنس متوسط، یا واحد به وحدت جنس بعید، یا بالاخره واحد به وحدت جنس الاجناس. این همه واحد هست، اما با وحدت جنسی وحدت هاشون مختلفه. وحدت نوعی یه درجه از کلیات، وحدت نوعی، وحدت نوعی در واقع کثیره ها، وحدت نوعی یه درجه از کلیاته، وحدت جنس قریب یکی، جنس بعید یکی، جنس متوسط یکی، جنس الاجناس یکی دیگه. اینا درجات مختلف کلیاتن. اون وقت واحد کلی، یعنی واحد کلی میتونه واحد به درجات مختلف باشه. این واحد کلی به درجات مختلف اگر تقسیم شود، از تقسیمش جزئیات حاصل می شود. پس اونی که متکثر می شود به جزئیات، همونیست که واحد است به وحدات درجات کلیات. یعنی واحد به وحدت نوعیست که یه درجه کلیست، یا واحد به وحدت جنسیست که یه درجه دیگه. یعنی این واحد است، منتها نه یه نوع واحد مشخص، بلکه نوعی که درجات داره. حالا یا واحد است به وحدت نوعی که درجه پایینه، یا به وحدت جنسی که درجه بالاتره. این میخواد عبارت رو مختصر بیاره اینطور گفته، و الا مفصل میگه اینطور میگه واحد به وحدت نوعی یک، واحد به وحدت جنس قدیم دو، واحد به وحدت جنس متوسط سه، واحد به وحدت جنس بعید چهار، واحد به وحدت جنس الاجناس پنج. اینطور میگو. حالا به جای اینکه این پنج تا رو بشموره، گفته درجات الکلیات. یه عبارت درجات الکلیات آورده تا شمرده بشه. حالا حتما هم پنج تا نیست، ممکنه جنس بعید داشته باشیم، جنس ابعد داشته باشیم، تا بالاخره برسیم به جنس الاجناس. ممکنه بیش از پنج تا باشه، شش تا باشه، ده تا باشه. لذا ایشون یک کلمه آورده که همه جا رو شامل بشه، گفته درجات الکلیات. والذی یتکثر بالجزئیات، واحد به وحدت درجات کلیاته، یعنی واحد کلیه. حالا هر درجه از کلی که میخواهد باشد، این واحد کلی اگر بخواد تقسیم بشه، از تقسیمش جزئیات درست میشه. خب این دو قسم، یکی مایت تصر به الاجزا بود، یکی هم مایت تصر به جزئیات بود. هر دو رو میفرماد من مالای سیفید و فی قرز نهانا الخوصی ها، در قرز ما ورود در این اقسام مفید نیست. پس به همین مقدار بحثشون رو ختم میکنیم که وحدت واحد متکثر بالاجزا کنار میره. واحد متکثر بالاجزا عبارت بود از متصل یا مرکب، واحد به وحدت واحدی هم که متکثر بالجزئیات، اونم بحثش کنار میره. اما الذي ليس من شأنه و من حيث درجته في الوجود ان يتكسر، این دیگه مورد بحث ما قرار میگیره، وارد قسم سوم میشیم. از این سه قسم که الان گفتیم واحد به ذات یا متکثر به الاجزاء یا متکثر به جزئیات یا اصلا متکثر نیست. واحد متکثر به الاجزاء و به جزئیات رو گفتیم به درد ما نمیخورن، اینجا به درد ما نمیخورن، کنارش میذاریم. واحد قسم سوم که اصلا متکثر نمیشه نه به الاجزاء نه به جزئیات، اون مورد بحث قرار میدیم و اعلام میدیم که چه درخواستی داره.